ابرها را دانه دانه گریه خواهم کرد، ولی وقتی گذشتیم از خم این جاده دلتنگ نیزه کن پرتاب کن آنسان که بی وقفه بیاندازد پی تاتارا فرسنگ تا فرسنگ، تمام ابرها را دانه دانه گریه خواهم کرد، ولی وقتی گذشتیم از خم این جاده دلتنگ گریه خواهم کرد، اما صبح بعد از جنگ پس از این لحظه های بیامان زخمی خون رنگ زخمی خون رنگ
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهل.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ما است. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف میشم تا الان تعریف میکنم.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
با ویژه برنامه کاروان ودا از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم که این ویژه برنامه به مناسبت بدرقه آقای شهید ایران هست و تا روز پنج شنبه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. متشکریم که ما را همراهی میکنید. از طریق 30,367 هم پیام های شما را دریافت میکنیم. دلگویه هاتون رو میشنویم از طریق شماره تلفن 22-65-25-25. ممنونیم که کاروان ودا رو از رادیو اقتصاد میشنوید. آقای خیرخواه در خدمت شما هم هستیم.
بسیار خوب. یکی از کسانی که شاید گفتگوی با او خالی از لطف نیست، اون هم حالا و بهانه هم داریم، توی خبرها شنیدم و دیدم که گزارش رسانه‌های عراقی که بغداد پایتخت عراق چهارشنبه پیش رو 17 تیر ماه به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تعطیل رسمی اعلام شده. این بدرقه میدونید که در عراق هم خواهد بود. به همین منظور از فرصت میخوام استفاده بکنم با دکتر آل اسحاق صحبت بکنیم، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. هم دیدارهایی مکرر با رهبر فقید و شهید ما بودند، بنابراین از نزدیک حضرت آقا رو بارها دیدن، هم استراتژی اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی ایران رو کاملا باش آشنا هستن دکتر آلاساق، و هم این که در دیپلماسی اقتصادی حضرت آقا رحمت الله علیه یکی از اجزاء یا به عبارتی منظومه طلایی ذهنی و فکری حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه تقویت روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خودش بود که ما ازش به عنوان دیپلماسی اقتصادی بارها شنیدیم. آقای دکتر آل‌اسحاق سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب.
وقت شما هم بخیر. اولا از این محبتی که نسبت به من کردید متشکرم.
خواهش میکنم.
دورام نیست، ما یک عضو کوچیک از این جامعه هستیم.
البته اون چیزایی که گفتم میدونید که برای کسانی که بیشتر مأنوس بودن و دستن در کار، امروزی که درش قرار گرفتیم، به تصور من این که دین بیشتری است، به لحاظ اینکه این خورشید رو، این خورشید و این آفتاب و نور رو باید برای امروز و نسل بعدی بیشتر و بیشتر توصیف کرد.
این چه بزرگواری شما. در وهله اول تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر شهیدمون رو، جهان کل جهان، مستضعفین جهان، جهان اسلام، ایرانیان عزیز و همه ملت و شما عزیزان و شنوندگان گرامی شما. ببینید من نمیدونم چقدر وقت دارم،
فرصتمون محدوده، ولی من یه مقدمه‌ای رو اشاره کردم که به تصورم کاملا شما آشنایید با این استراتژی که رهبری برای کشور آفریدن. رهبر شهید ما آینده و روزگار بهتر همواره برای ملتشون آرزو داشتن.
من اگر بخوام در این وقت بسیار محدود در رابطه با مقام معظم شهیدمون صحبت کنم، میتونم سرفصل‌وار چند نکته عرض کنم. نکته اول، نحوه عرض شود که هویت و شخصیت ایشون، نحوه رشد ایشون، تلاش های ایشون قبل از انقلاب، محیط خانوادگی، محیط ارشد مبارزاتی، شکنجه، زندان، تلاش ها و در رابطه با ایجاد انقلاب اسلامی و نهایتا تثبیت انقلاب اسلامی و حوزه رفتارهای شخصیش با گروه های مختلف ارشد که از هنرمندان گرفته تا آحاد مردم که همه ملت و ارشد شنوندگان عزیز به خوبی آشنا هستن. این یه حوزه است که الان فرصتش نیست. حوزه دیگه، اثرگذاری ایشون در سه حوزه اساسی، من اجازه میخوام در این حوزه خود بیشتر توضیح بدم. یک، اثرگذاری ایشون در حوزه جهانی و تمدن جهانی. دوم، اثرگذاری ایشون در جهان اسلام. سوم، اثرگذاری ایشون در سرنوشت یک امت و ملت که ایران عزیزمون باشه. در رابطه با مسئله جهان و تاثیرگذاریش کمتر امروز روش صحبت میشه. واقعیت این است که امروز حکمرانی جهان بر اساس یک ایده که قدرت مترادف با حق است. حق آن چیزی است که قدرت دارد. یعنی کسانی در حق قانون جنگل، کسانی در این جهان حق دارند و حق اونهاست به عنوان یک واقعیت که قدرت دارد. یعنی ما الان شما تمام قوانین جهانی رو که نگاه کنید که شاه بیتش در شورای عالی امنیت ملی است که حالا یه خورده مسئله عمومی داره، ما میبینیم که به صورت رسمی و قانونی همه جهان، یعنی همه 180 کشور نسبت به یک موضوع تصمیم بگیرن. یک چهار کشور که در رأسشون آمریکا هست بگوید نه، حق میشود بشود نه. یعنی اصلا قانون جهان، اداره حکمرانی جهان بر مبنای سکولار قدرت است، مترادف بودن قدرت و حق. کاری که مقام معظم شهیدمون کرد این بود که تمدن جدیدی را در جهان ایجاد کرد یا شروع کرد برای ایجاد کردن، که رابطه حق با قدرت تنها نیست، رابطه حق با عدالت است، کرامت انسانی است، با شرافت انسانی است، و این استکبار جهانی، استعمار جهانی هست که این وضعیت بر جهان به وجود اومده. به یک نوع عرض شود که الگوسازی و نمونش در جمهوری اسلامی ایران که ملاحظه می‌فرمایید که دفاع ایشون در مقابل ظالم و حق مظلوم، حضور ما در فلسطین، حضور ما در منطقه، حضور ما از مظلومین جهان، به این استکبار و استعمار جهانی رو در مقابلش ایستادگی کردن، مقاومت کردن و نهایتاً خطور خلاصه ایجاد یک تمدن جدید جهانی بر اساس حضور معنویت و حق به معنای عدالت و حق به معنای دفاع از مظلومین رو در جهان به عنوان یک مدل و الگو که همه جهان امروز تشنه شه. این یک اقدام بزرگ، علت این که استقبال جهانی شما میبینید در همه جغرافیای جهان، آفریقا کی کجا کجا، همه دفاع این تمدن است که ایشون میخواد احیا کنه یا ایجاد کنه. نکته دوم در رابطه با جهان اسلام هست. خب شما مستحضرید جهان اسلام که 50 و چند کشور هستند، دارای امکانات عظیمی هستند، چه از نظر اصل موقعیت جغرافیایشون، چه از نظر منابعشون، چه از نظر امکانات اقتصادیشون و و و، ولی در چنان فلاکتی الان قرار گرفته که به همه چیزشون دارن توهین میکنن، قرآنشون رو آتیش میزنن، منابعشون رو به یغما میبرن، بدترین توهین ها و جسارت ها رو بهشون میکنن، بدترین برخوردها رو واسه شون میکنن، میبینید دیگران دارن تیکه پارشون میکنن در سطح جهان. اقدام دومی که ایشون کرد و ارچه که خیلی هم محصر هست، نگرانی این استکبار جهانی هست، با استراتژی وحدت، یعنی اینکه جهان اسلام اگر استراتژی وحدت را ملاک قرار بده و با هم متحد باشن، که این بر مبانی قرآنی هست، بر مبانی دینی هست، بر مبانی ارشد که منافع ملی هست، اگر این چند کشورهای اسلامی با هم وحدت داشته باشن، وحدت هم به معنای نیست که همهشون بیان یه جور اعتقادات دینی داشته باشن، وحدت یعنی در مقابل استکبار، وحدت در مقابل استعمار، وحدت در مقابل ظلمی که بهشون میشه، با هم استراتژیک به عنوان یک موضوع استراتژیک باشن، این اصلا میتونن از منابعشون، از قدرتشون، از تبارشون، از حیثیتشون، از کرواتشون دفاع کنن. اقدامی رو که ایشون کرد، تلاش در برای متحد کردن جهان اسلام در مقابل با استکبار و استفاده از امکانات خودشون و تواناییشون. حوزه سوم حوزه ایران است. در رابطه با حوزه ایران هم مستحضرید که ما یک کشوری هستیم عجب با یه سابقه تاریخی مفصل، یک مقاطعی از تاریخ، نصف جهان بر اساس مدل‌های اشرکی حکمرانی ما اداره می‌شده. این 200 سال اخیر چنان به وضع افتادیم که تمام منابعمون، تمام اشد امکاناتمون، شرایطی رو بس ما وجود آورده که ملاحظه می‌فرمایید، علاوه بر داشتن منابع از این نیروی انسانی، از این موقعیت جغرافیای ژئوپلیتیکی، همه ژئوژئوهایی که هست، به این وضع اشد بیچارگی افتاده بودیم در ظرف این 200 سال. خب این عزیزمون با امام قبلمون، این امامین عزیزمون به اضافه همه تلاش‌های انقلابی کردن، ایران را میخواهند برسن احیا کنن، ایران را جایگاه ایران با عظمت، ایران توالا، ایران قوی، ایران مقتدر، ایران با عزت، ایرانی که بتونه حقش دفاع کنه. تلاش هر شبت یا کوششش ها زحمات در رابطه با ایران کردن، در رابطه با سازماندهی، در رابطه با تشکیلات، در رابطه با مدیریت، در نحوه ادارت، اداره کشور و و و مقاومت و توانایی که ایستادگی و این وظیفه که الان شما میبینید و دفاع از مردم، احترام به مردم، همه اقشار مردم، از زنان گرفته، مردان گرفته، همه اعتقادات و همه ایرانیت و همه اقوام و همه خصوصاتی در ایران هست.
درسته آقای دکتر، و در حوزه اقتصادی و در حوزه اقتصادی چطور؟ میخوام از فرصت استفاده کنم نظرتون رو بشنوید.
در حوزه اقتصادی هم باز همین در، یعنی عزم این است که در حوزه اقتصادی هم خب مستحضرید که ما ایرانی هستیم که از نظر منابع اقتصادی، یعنی منابعی که آوردهای اقتصادی باشن، اونا که امروز دیگه علل هست، یعنی نیروی انسانی، معادنمون، نفتمون، گازمون، موقعیت جغرافیاییمون و سابقه تاریخیمون، استعدادمون، یعنی مجموعه توانایی‌هایی که داریم از سطح متوسط دنیا قطعا بالاتر هستیم.
درسته.
هیچ شکی در این نیست. ولی چرا اینطوری هستیم؟ چرا الان رسیدیم به اشرک مشکلات متعدد اقتصادی؟ برای اینکه اون مدل اقتصادی که ما عرض شود که اداره کردیم کشور را علارغم همه این مزایایی که عرض کردم متاسفانه باید اقرار کنیم که در حوزه اقتصادی ما اون توانایی ها رو نتونستیم عرض شود که اعمال کنیم. در این رابطه هم تلاش ایشون برای ساختن یک مدل اقتصادی که عزت اسلام، عزت ایران، عزت استفاده از سوانی ها، رفاه مردم ما، رشد ما، توسعه ما ایجاد کنه، خب داشتن یک مدل اقتصادی که متناسب با وضعیت ایران باشه، در این زمینه تلاش های فراوانی کردن که همه دیگه میدونید. ولی متاسفانه به دلیل عدم عرشبت که همراهی بگم، به دلیل مشکلات بیرونی بس، مشکلات داخلی یک بس، که به نظر من بالای 70% از مشکلات ما داخلی، و اقرار باید کرد که ما در حوزه اقتصادی نتوانستیم اون جایگاهی را که مد نظر ایشون بود داشته باشیم. ولی اعتماد ایشون به توانایی های ما، اعتماد به ایشون که ما میتوانیم، اعتماد ایشون اصلاح ساختارهامون در حوزه های مختلف قوانین اقتصادی ما که این چند ده ساله اخیر حضور اشد جدیتری داشتن، در رابطه اصل 44، در رابطه با تولید، در رابطه با صادرات، در رابطه با روابط بین الملل و همه موارد که الان وقتش نیست،
بسیار.
در رابطه با همسایگان، در رابطه با استفاده از منابع، خب ایده ها، مدل ها، الگوها، روحیه ها، منتها عرض میکنم که من چون یه خورده سریع حرف میزنم، متاسفانه اقتصادی ما اونی که باید باشیم نشدیم، ولی ما میتوانیم، باز ایده ایشون هست
دقیقا.
که واقعا ما میتوانیم.
بسیار خوب، انشالله که با رعایت اصول همین اول صحبت عرض کردم دیگه، که با توجه به آنچه که ما در این زمینه ها از معظم الله رضوان الله تعالی علیه شنیدیم، برای همه کسانی که این دوران رو با وجود ایشون از نزدیک و یا در مراوده مستقیم در حوزه مسئولیتی درک کردن، یک دینی به نسل جدید که ما چی دیدیم، او چه میخواست، او برای ما چه گفت، به خصوص که قدرت زبانی او به عنوان یکی از ایرانی ترین ایرانی ها به قدری سلیس روان و مبتنی بر متون کهن و جدید ایران، انگار یک کسی برای شما داره رمان تعریف میکنه، وقتی شعر میخوندن تلفیقی از
ببیجه، من ببخشید کلامو شما رو قطع میکنم، ببیجه در مدل و الگو و رویکردهای اقتصادی
دقیقاً
کاملا مطابق با اینه که میگه که حداقل 50 سال شما محبت کردید در حوزه این دعواها بودم.
بله.
بهترین مدل، بهترین الگو که با الگوهای جهانی با کما اینکه این الگو در حوزه نظامی میبینید که چیکار کرده ما را آورده.
ایشون به خاطر اینکه بزرگترین خطرات رو درک کرده،
حوزه نظامی داشت، در حوزه اقتصادی هم داره عمل میکردیم، قطعا در حوزه اقتصادی هم اینه.
ولی آقای دکتر، من عمیقا اون چه که اشاره کردم، من نه از روی نوشته ای سخن گفتم نه چیزی، ولی اون چه که به عنوان یک دانش آموخته و به عنوان یک شاگرد درک میکنم این استش که این دینیست گردن ما، ببینید راهی روشن. بنابراین به نظرم میرسه از اینجا به بعد ضمن حفظ این اندوه و سوگ و این داغی که دیگه جبرانی نداره، اصلا در عصر حاضر ما در دوران حیات ایشون هم گاهی برخی صحبت میکردن، از آیت الله خامنه ای رحمت الله علیه هیچ شبیهی وجود نداره، هیچ، یعنی واقعا خداوند در این دوره به ملت ایران یک مرحمتی کرد. امیدوارم که با شناخت بازگو کنیم و مطالبه کنیم. ما همینجا
من اجازه بدید یه جمله ویژه عرض کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما در حوزه جنگ علارغم اینکه جنگ کلاسیک اینا توانایی ما با آمریکا و دیگران قابل قیاس نیست، چرا شدیم چهارم؟ برای اینکه الان اصطلاحی که الان هست، ما جنگ کلاسیکی عمل نکردیم، جنگ نامتقارنه.
اینم طراحی ایشون. بله.
اگر این روی کرده نامتقارن را هم ما در اقتصاد عملیاتی کنیم، یعنی نریم به سراغ کلاسیک و تمام تئوری‌های کلاسیک، یک مدل متناسب خودمون که نامتقارن هست و روش های کلاسیک حتما موفق میشه.
متشکرم از شما، سپاسگزاریم.
دکتر آلیسا خیلی متشکرم، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. و میگیم بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، هر یک از ما میتونیم با مسئولیت پذیری در جایگاه خود برای پیشرفت کشور عزیزمون نقش آفرین باشیم.
فردا از اندیشه های امروز ساخته می شود، از دل اندیشه های رهبر شهید. ایران فردا، ادامه اندیشه هایی که راه را ساخت.
در سالهای پس از انقلاب یکی از مهمترین ویژگی‌های رهبر شهید ترسیم یک نقشه راه روشن برای آینده کشور بوده است. نقشه‌ای که تنها به امروز محدود نمی‌شود و مسیر حرکت به سمت فردای ایران را مشخص می‌کند.
ایران فردا.
بیانیه گام دوم انقلاب ادامه یک مسیر نیست، آغاز مرحله ای تازه از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. مرحله ای که با تکیه بر تجربه 40 ساله انقلاب به سمت آینده ای روشن‌تر حرکت می کند. در گام دوم انقلاب اقتصاد تنها یک شاخص مالی نیست، ستون استقلال کشور است. تولید ملی موتور اصلی حرکت اقتصاد مقاومتی است و هر کارخانه ای که چراغش روشن می شود یک قدم کشور را به سمت خودکفایی نزدیک‌تر می‌کند. این مسیر با مشارکت مردم و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی معنا پیدا می‌کند. اقتصادی که روی پای خود بایستد در برابر هیچ فشاری متوقف نخواهد شد.
ایران فردا.
امکانات تولید در کشور وجود دارد، اما الزاماتی هم هست، یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. یکی از الزامات مدیریت کارآمد، متعهد و متدین مسئولان بالای کشور برای بخش‌هایی که به تولید ارتباط پیدا می‌کند مدیریت‌های کارآمد بگذارند، مدیریت‌های با نشاط، با حال، مدیریت‌های علاقمند، پرانگیزه، قوی. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت. این هم یکی دیگه از الزامات. یکی از الزامات صادرات. مسئولین دولتی باید فعال بشن. گزارشی به دستم رسید از مسئولین دولتی که متاسفانه عمده صادرات کشور ما، بلکه عمده معاملات تجاری ما از صادرات و واردات با 5 تا کشور 6 تا کشوره. خب این خطاست، این خلاف اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگه امنیت سرمایه گذاری است که این کار قوه قضاییه است، کار ضابطین قوه قضاییه است، کار نیروهای امنیتی است. باید کاری کنن که امنیت سرمایه گذاری محفوظ باشه. یکی از کارهای مهم ثبات سیاست هاست. قوانین دائما در تغییر نباشد، که این کار مجلس شورای اسلامی است اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن، هر روز یک قانون جدیدی نیارن. یکی از مسائل بسیار مهم در مسئله تولید داخلی احساس مسئولیت آحاد مردم است. کار فقط به عهده مسئولین نیست، کار به عهده خود مردم هم هست. اینی که ما رو تولید داخلی تکیه می کنیم، خب حتما مصرف داخلی هم مورد توقعه. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم توجهی می کنن؟ البته خوشبختانه در این اواخر یک کارهایی داره انجام میگیره. بعضی از فروشگاه ها فقط تولید داخلی رو عرضه میکنن. اون چیزهایی که در داخل تولید میشود، این رو مصرف کننده ایرانی براش ارجحیت قائل باشد. دنبال اسم خارجی و مارک خارجی و نام خارجی ندون. یکی از توقعات این است که جوانهای عزیز ما واقعا دنبال کار باشن، بیحالی و بیمسئولیتی وجود نداشته باشد. یکی از کارهایی که واقعا بر عهده عموم مردم از همین مسئله احساس مسئولیت است. دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد، یکی مسئله واردات است، یکی مسئله قاچاق است. من قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الانم مجددا عرض میکنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک تا وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی از بانوان تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها، اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. انسان احساس شرم میکنه، هم در مقابل تولید کننده داخلی احساس شرم میکنه، هم در مقابل اون کسی که این جنس رو از بیرون برای ما میفرسته. یکی مسئله قاچاقه. قاچاق بسیار مهم است، جلو قاچاق باید گرفته بشود. ما میگیم برید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. میتوانیم ما جلو قاچاق رو بگیریم؟
رهبر شهید اقتصاد مقاومتی را صرفاً یک شعار نمی‌دانستند، بلکه آن را الگویی برای مقاومسازی اقتصاد در برابر تکانه‌ها، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی معرفی می‌کردند.
قسم به نام سرزمین، به خاک تشنه زمین، که ما دوباره ما شدیم به یک حماسه امین. صدای زنگ آخر و صدای عشق مادر و کلاس درس پرپر و شروع سخت یک نبرد. بار دیگر شکوه میدان ها بر شیران، مشت‌های همیشه در صحنه، باز هم جاودانه باد ایران.
متشکریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده که امروز با ویژه برنامه کاروان ودا از رادیو اقتصاد همراه ما بودید. تا فردا ساعت 6 صبح که باز هم خدمتگزار شما باشیم، با همه شما خداحافظی میکنیم و یادمون باشه ودا با رهبر شهید پایان عهد نیست، تجدید پیمانی است که با هر تپش دل زمزمه میکند باید برخاست.
تو پیمان بستی در عهد خمینی، تقوم لله مسنا و فرادا، باید برخواست دنیا با آنها و مولا با من.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات